شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب هستیم. جناب آقای معین‌فر سلام عرض می‌کنم.
آقای مهندس، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خیلی سپاسگزارم که مجدداً دعوت ما را پذیرفتید و در گفتگوی با ما شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. بنده پنام عرض می‌کنم خدمت شما هر دو و خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که شما حالتون خوب بشه و همه چی وضعیت و مراد باشه.
خیلی سپاسگزارم. امیدواریم که برای همگان، برای همه هموطنان خوب باشه. جناب مهندس، معین‌فر، یه بیانیه‌ای شما و دوستانتون صادر کرده بودید با نام 5 تن از اعضای اصلی شورای انقلاب اسلامی در خصوص شرایط خطیر کنونی کشور. میشه در این مورد برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، به مناسبت سالگرد انقلاب بود و با توجه به اینکه آقایان دیگه در جریان بودیم اون موقع و مسئولیت‌های داشتیم، لازم دونستیم که نگرانی هایی که واقعا موجود حتی مردم دارن باز یه بار دیگه به صورت درد دلی در حقیقت بیان بکنیم و تصور میکنم که دیده باشید خود برنیه رو همطور که میفرمایید و مطلب تقریبا به طور تفصیلی در اونجا گفته شده. مشکلات که از نظر اداری من بکرد هست، مشکلات که از نظر اجتماعی هست، از نظر سیاست خارجی هست، خطراتی که من دیدم کرد رو تهدید میکنه و ملت ایران به اون اهدافی که داشته به اون اهداف نرسیده و این توضیح این مطلب واقعا لازم هست که از زبان کسانی گفته بشه که اون کسان بدون اینکه هیچ گونه چشم داشتی به تفسیر قدرت داشته باشن و حتی الان بنیه این داشته باشن که در قدرت بخوان شرکت بکنن، اقلا بتونن نگرانی های خودشون رو بگن و آن چیزی که مصلحت میدونن به سمع مردم ایران و مسئولین برسونن.
بله آقای مهندس، یکی از مسائلی که در این بیانیه اشاره فرمودین این مسئله ایشی امروز در داخل خیلی مورد بحثه و اونم تلاشیست که ادهی میکنم برای اینکه نشون بدن که جمهوریت با اسلام در تعارض و تضاد قرار داره. میشه در اون زمینه بیشتر توضیح بفرمایید؟
در جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم این تقریبا یه بازی است که در آوردن. من اصلا وارد این بحث اصلا نمیشم که نظر آقای خمینی در این جریان چی بوده. برخلاف این چیزی دهی اصرار دارن که بخوان نظر ایشون رو بگم و دلایلی که میارم و شاهد دلیل‌هایی که میارم از سخنان گذشته ایشونه، ولی آنچه مسلمه نظر ملت ایران از اون انقلاب این نبود که مملکت از یه دیکتاتوری با یه شکل تغییر بکنه به یه دیکتاتوری دیگری و خشنتری سوق داده بشه و به اون شکل انجام بشه. ادبیم واقعا به تئوریزه کردن این مطلب رو، اساسا آن چیزی رو که اسلام قبول داره یک حکومت الهی است که حاکم را خود خداوند چیز میکنه، منصوب میکنه، و یک عده‌ای از عقلای ملت که ازشون خبرگان گذاشتن فقط تکلیفشون این هست که بیان رمل استولاب بیندازن و این حاکم رو کشکش بکنن، و بعدم حاکم علی الاطلاق هست، به طور مستقل میتونه حکومت بکنه، هرچی هم بگه فرمان پروردگاره، و در حالی که ما میدونیم که حکومت خود پیغمبر اسلام هم این ترتیب نبود و حکومت رو با مشورت مردم انجام میداد. در حال الان این مطلب رو توضیح کردن در آقای نسوه یزدی هم که روش تندی دارن و بارها هم این مسائل رو در تلویزیون و نمازهای جمعه و غیره اینها گفتن و مردم هیچ گونه حقی قائل نیستن و معتقد نیستن که مردم در حقیقت صاحب اصلی مملکت هستن و اختیار دارن. دروف همون حالتی که قبلا هم گفته شده که گله های گوسفندی هستن مردم، یک شبانی لازم دارن که اون شبان به هر شکلی که صلاح بدونه این گله ها رو، این رمه رو هدایت بکنه، به آخر ببره و غیره. این ها مصلحت رو باید یه مقام دیگری تشخیص بده که اون مقام مقام الهی باشه و منصوب از سر پروردگار باشه. خب این معلومه که یک نظریه نمیتونه اصلا مورد قبول واقع بشه، و جز اینکه آدم بخنده به این گونه حرفا چیز دیگری نیست و نمیتونم پایدار رو میم همچین مطلبی. در حال مردم رو سرگرم کردن با یه همچین مسائلی و روزنامه ها و عرض میشهد که مفکرین و غیر و اینها رو در وضع اینکه از مسائل کلی مملکت و درهایی که مملکت داره و مشکلات اساسی رو بخوان پاپی باشن، یه همچین مسائل تئوری که هم نظر خودشون مشغول کردن، یه نوع مشغولیت که برای مردم ایجاد کردن.
بله آی مندس، در پاراگراف دوم این بیانیه مطلبی شما عزیزان اشاره فرمودین که برای برخی ایجاد سوال میکنیم، فرمودین که اگرچه هنوز هم کشورمان از استقلال سیاسی برخوردار است که این خودش جای سواله، بعد میفرمایین که این نگرانی وجود دارد که با تعطیل شدن حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و نفی حاکمیت ملی و نفی سرشت جمهوریت نظام و جایگزینی آن با نوعی جدید از حکومت فردی به نام اسلام از یک طرف و پیگیری سیاست‌های خارجی تنش‌دار از طرف دیگر، استقلال سیاسی، اقتصادی و همچنین تمامیت ارضی کشورمان دچار آسیب‌های جدی گردد. این سوال این است که آیا واقعاً چیزی باقی مونده از این احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و حاکمیت ملت که شما عزیزان ابراز نگرانی کردین که اینا ممکنه تعطیل بشود؟
به هر حال نحوه نوشتن البته همطور که ملاحظه فرمایید بالاخره یه بیانیه دست جمعی چند نفر است و نظر این بوده که تا اونجایی که میسره به صورت نرم نوشته بشه و هیچ گونه بهانه‌ای به دست اونها داده نشه. قدر مسلم اینه که استقلال مملکت به این معنی که خارجی بخواد دستور بده و دستور رو تا بخون نده به نم یه عده از اعضای هیئت حاکمه مملکت بخوان انجام بدن، یه همچی وضعیتی در مملکت نیست. ولی این کافی نیست که یه حکومتی ملت ایران داشته باشه و هیئت حاکمه باشه که فقط گردنکشی در مقابل دنیا بخوان بکنن، به اون ترتیب بخوان مطلب بگن که خوان استقلال خودشون ثابت بکنن. اون آرمان های اصلی وقتی موجود نباشه خود استقلال و خود تمامیت ارضی در معرض مخاطره قرار میگیره. بنابراین نظر اصلی اینجوری و این نظر تقریبا از فهمای خود اون جملاتی که نوشته شده برمیاد و روشن هست.
بله، مثلا در مورد استقلال سیاسی در مهندس امروز در یه مرحله هستیم که بخشن به دلیل سیاست هایی که شما عزیزان تحت عنوان سیاست های خارجی تنشتابش اشاره کردین، تقریبا سرنوشت آینده ایران به دست این 5 کشور اصلی شورای امنیت و یا در واقع به دست آمریکا و انگلیس افتاده. و یا نظر اقتصادی با شما استاد من در نظر که بودجه جدیدی که به مجلس پیشنهاد شده و مبنای درآمد مثلا نفت بشکه 40 دلار و در واقع 55 دلار واقعا چیزی از نظر چه نظر اقتصادی چه نظر سیاسی به عنوان استقلال برای ایران دیگه باقی نذاشته که نگرانی بدتر از این باشه.
یعنی کاملا این حرفی که میزنید صحیح هست، یعنی استقلال در معرض خطر هست و کافی نیست که یه دین شعار استقلال بدن ولی اعمالشون اعمالی باشه که کیان مملکت رو در معرض خطر قرار بده و تمام استقلال و تمام ترجیح مملکت رو در معرض خطر قرار بده. این کاملا صحیح هست.
بله جان مهیفر، میشه محبت کنید و از احوال و اوضاع شرایط امروز با توجه به این بحران اتمی هم برای شنوندگان از ما یه مقدار توضیح بفرمایید.
متاسفانه وضع طوری است که اون سرکوبی ها و فشار ها به قوت خودش باقیه و حتی تشدید شده. مناظر فرمی شمایی که انتظار نباید داشته باشید که در شهر قم مثلا یه عده اهل ذکر بخاطر دراویش این مملکت، دراویش آدم هایی هستن که اگر اعتراضی به اونها باشه اون اعتراض به حالت تصمیم و صبور بودن اونها اون اعتراض رو دارن. اونها نه آدم هایی هستن که سرکشی بخوان بکنن، نه آدم هایی هستن که بخوان براندازی بکنن. شنیدید داوود که چه بساطی در آوردن حسینیه که مثلا تهیه کردن که ساخته بودن اون حسینیه رو با خاک یکسان بکنن.
بله الو
به نام عدم مبارزه دادن با هر حکومتی و به هیچ و در حال خودشون هستن و با اسکار و اولاد خودشون مشغول هستن. من نمیخوام دفاع بکنم از روش اونها، حتی میگم یه روش ممکنه روشی باشه که مورد اعتراض خیلی ها باشه که اینقدر تصمیم و اینقدر صبر منطقی نیست، ولی به هر حال حتی به اینها مثلا رحم نشده.
بله.
زیادی گرفته میشن.
جامعه فرمان شنیدم که نزدیک 200 نفر زخمی و حدود 1000 نفر دستگیر شدن و به شدت باشون برخورد شده و سرکوب شدن. و نکته مهم هم اینه که بسیاری حتی مردم قوم از نیکی ها و رفتارهای درست این دراویش صحبت میکردن.
همینطوره، یعنی واقعا بی‌آزارترین مردم اینا هستن، افرادی هستن که با اوراد و دعاهایی که خودشون دارن و روشی که دارن که این روش حالا ممکنه بنده شما نپسندین، دیگران نپسندن، ولی این دلیل نمیشه که مردم آزاد نباشن در روش خودشون.
کاملا درست.
حسینیه برای خودشون داشت حسینیه برای خودشون میگفتن برحال اینها را هم حتی آدم بهشون رحم نکنه واقعا تأسف آوره.
بله آقای مهندس ببخشید من باز یه سوال دیگه دارم، میخواستم نظر شما رو سوال کنم. در حالی که مقامات حکومتی در ایران به مثلا رودرویی با دنیای غرب مشغولن در رابطه با بحران هستی، مسائل هستی ایران،
یا آدرس عوضی
به قول فرمایش شما آدرس عوضی هم در ذهن میدن. به نظر میاد که در یه چنین موقعیتی عقل و تدبیر حکم میکنه که تلاش بر این بشه که از نظر داخلی با ملت خودشون مثلا رفتار بهتری داشته باشن تا بتوانن که این انسجام ملی رو بهش دامن بزنن و از طرفی در مقابل دنیای غیر خودی، دنیای خارج هم بهانه های کمتری برای افکار عمومی جهان به خصوص جنبه های حقوق بشری و این حرفات ایجاد بکنه. یعنی توی این دعوایی که میخوایم بکنیم و حال باید جنبه های مختلف و طرف های مختلف رو در نظر بگیریم که مهمترینش خود ملت خودتونه و بعد افکار عمومی جهانه. شما میبینین که نوع برخورد با همین دراویش گل‌آبادی در قم یا مثلا کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی که حداقل خواسته های صنفی و انسانیشون رو دارن، شخص گاهی اوقات بنده اینجوری هم گاهی اوقات گیج میشم نمیفهمم که خب اگر شما میخواییم با یکی با خارج دعوا بکنیم حالا حق داریم یا نداریم، هم یه بخش دیگرش کنیم شاید باز بیشتر در خدمتون بهش خواهیم پرداخت. از یه جنبه های دیگه باید مثلا از داخل باید بیشتر راه بیاییم با ملتتون. چرا برعکس این میشه؟ چرا اینقدر خشن و غیر منطقی و غیر منصفانه با خواستای درونی مردم همجوری از حق و حقوق اولیه مردم همجوری که شما اشاره فرمودین با دراویش گل‌آبادی در قم و یا مثلا با کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اینطوری رفتار میشه؟
بلا حکم اعدام هایی که این چند روز شایعاتش
بلا اعدام هایی که بعد جاریه میخواستم نظر شما رو سوال کنم.
این واضح فرمید ما فرضمون رو بر این میذاریم که عقل حکومت میکنه و میگیم عقل اینطوری ایجاب میکنه که در موقعی که مشکلات خارجی به این شدت دارن داخل مملکت رو اینطور آشوب رده نکنن و مردم رو ناراضی نکنن.
بله
عقل اینو میگه، ولی آیا این فرض صحیحه که عقل حکومت میکنه؟ فرض یه مقداری مشکل داره. کسانی که مدعی هستن که قضیه اتمی هم که به غلط البته این ادعا رو میکنن خاص ملت ایران به این دروز مانند ملی شدن صنعت نفت است که خاص عمومی مردم ایران بود و یه جهش عمومی مردم ایران بود، این مسئله غنی‌سازی اورانیوم هم درست مشابه همونه و تالیتر به ندیشنان صنعت نفته.
بله.
ادعایی می کنن خب نباید اینقدر تاریخ رو خونده باشن. جایی دکتر مصدق هم با ملت ایران یعنی پرس به این هرچون صحیح باشه که صحیح نیست البته و خیلی تفاوت ها بین این دوتا هست اصلا، ولی حالا فرض کنید صحیح باشه و تشخیصی هم داده باشن تشخیص درست باشه، آیا دکتر مصدق با ملت خودش اون معامله ای رو کرد که اینا دارن الان با ملت ایران میکنن؟ آیا دکتر مصدق دست به تأثیر روزنامه ها زد یا برعکس اولین مسئله ای رو که در موقعی که زمامداری رو قبول کرد و نخست وزیر شد اولین مسئله ای که نوشته به صورت نامه بود به شهربانی موقع که از سازمان امنیتی و وزارت اطلاعات آنچنانی که اصلا موجود نبود.
بله.
اولین مطلبی رو که نوشت به شهربانی اون موقع این بود که کسانی که به من به عنوان نخست وزیر توهین میکنن، حمله میکنن، غیره میکنن، شما حق ندارید بگیرید چون آزاد باشن. و کسی که مدعی میشه که داره کفکیه ملی شدن صنعت نفت رو در مملکت بخواد ایجاد بکنه قبلا یکی از حرکاتش باید اون مرد بزرگ بیاد و مشابه اون باشه، در حالی این دو نبود این نیست دیگه در اونم ما دو مثلا کنه که آزای های مرد شده بود. به هر ترتیب ما میدیم که شاید مثلا یک ایرادی که اصلا به مرحوم دکتر مصدقی عدی میگیرن همون آزادی بی حد و حصری بود که اون موقع داده بود و گفتم اون آزادی ها موجب شد که یه عده جریرشن و بیان هر غلطی میخوام بکنن بیان بکنن و اونجا برسه، که دیدیم اون مرحوم حاضر نبود که کوچکترین خطری به حقوق ملت وارد بکنه در اون حالات. با این ترتیب ما نمیدونیم که اگر خود سوژه این سوژه قبلی چطوره که برخورد باش برخوردی نیست که مساویه با این چیزی باشه اون مرد بزرگ انجام داد.
بله
بله
ایماندس اینطور نشون میده که این دوستان در ایران از مردم ما بیشتر میترسن تا از خارجی ها،
و به همین دلیل هم به نظر میرسه که سیاست خارجی بیا منو بزن رو دنبال میکنن.
همزه اطمال درست همین فکر میکنن، یعنی خیلی مسائل اصلا مسئله خارجی و اختلاف خارجی نیست، باید حتما یه گروهی درست بشه و با وجود بودون رو بتونن مردم رو یه طور عرض کردن که مقادیر زیادی این مسائل خارجی که در کشور ایجاد میشه و به حساب بحرانهایی که ایجاد میکنه دستگاه برای مصرف داخلی، مصرف داخلی ایجاد میکنه که همیشه دشمنی موجود باشه و برای خاطر اون دشمن بزرگ بتونن سرکوبی داخلی رو انجام بدن. بعد مثلا خود آرسن این بود مشاور مزرعه حیواناتی است که جورج اورول در این کتاب
بله
اینی مقام تو همیشه باید یه طرزی از خارج موجود باشه، از قدرت دیگه وجود باشه که کاملا حیوانات بی دست و پا و ریز نیزه رو بتونن اون بزرگا قشنگ استثمارشون کرده باشن و در اختیار داشته باشن.
جامعه فرد شما فکر نمی کنید که این گونه اعمال غیر منطقی و سبکسرانه غیر از برخورد خشونت آمیز امکان تجزیه ایران رو هم فراهم کنه؟ و فکر میکنید که راهکار چیه؟
به هر حال این تمام دردهایی که موجود الان چه نسخه ای رو میشه داد این بحث دیگه است. خیلی مسئله هست که واقعا نسخه ای که بخواد مردم رو از این جریان با حفظ استقلال و تمامیت ارضی مملکت بدون مداخله خارجی از این وضعیت خارج بکنه اون نسخه چیه؟ این همون چیزیست که همه در فکر باید باشن و راه‌حل‌هایی داشته باشن و بگن دیگه.
و شما دوستان اولا که اشاره کنم که این نامه یا بیانیت رو به هممیهنان گرامیش بنابراین با مردم دارید صحبت میکنید، لااقل این توصیه رو میفرمایید که به هممیهنانمون که در وهله اول نباید مایوس بود و بی تفاوت.
اون که مسلمه، بعد مهمترین مسئله اینه که بی تفاوتی و بی یأس بدترین مصیبت برای یه ملتی.
بله ریشه تمام مشکلات دیگه،
تمام مشکلات همونه.
بله و بعد هم اشاره فرمودین که با توکل به خدا و با اعتقاد به نیروی ایمان و همبستگی ملی میتوان هم در برابر تهدیدهای خارجی ایستاد و هم تأمین و تحقق و حقوق آزادی اساسی خود را مطالبه نمود.
بعد به هر حال یه مقداری بعضی از جملاتتون رو نسبت وزن شعر باشه، جنبه شعاری هم داشته باشه. بعد جنبه درد دل هم داشته باشه، اون از سوز دلی که سرچشمه میگیره موجوده.
به هر حال پس لااقل اینو میشه این مطلب تعمید آقای مهندس که در وهله اول به هممیهنان در این توصیه میکنین با توجه به سوابقی که داشتین شما عزیزان که باید از بی تفاوتی و یأس بیرون اومد برای اینکه نمیشه سرنوشت به دست تقدیر سپرد، چون تقدیر لاغر تقدیری که دیگران بر شما تعیین میکنن هر روز داره وضع رو بدتر میکنه و راحل هم مثلا تکه به نیروی ایمان و توانایی های خودمون و همبستگی است.
بله، یکی همبستگی ها واقعا میتونست طریق بعض یک از نهادهای مدنی از طریق NGO هایی که مردم خودش رو ترتیب میدن، بعضی هاش حتی ممکن جنبه سیاسی هم نداشته باشه، در اون هم بستگی ها باید اتبار ملی واقعا تکر بینه و اگه باشه این بزرگترین ضرر و زیان رو خودش خواهد بود و واقعا سم در اونجا اینه. این مسئله اصلی به نظر من از خود مردم هم توجه دارن، شما ببینید روی همین کارهای خیریه‌ای که مردم میکنن در مواقعی که یک بحران عظیم ایجاد میشه، فاجعه ایجاد میشه، زلزله پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، این همبستگی هایی که مردم نشون میدن این واقعا تمام امید دهنده است که این مردم واقعا وا ندادن به طور کلی.
بله،
باید همه سازمان یافته بشه و این امید هست که اگه این سازمان های به حساب غیر دولتی که به هر ترتیبی حتی برای کارهای ساده هم بخوان انجام بدن، انجمن های علمی بخوان درست بکنن، عرض می شود که کارهای اجتماعی خیریه بخوان درست بکنن، کارهای مختلف به هر شکل کوچکیش اگه به صورت اجتماعی واقعا انجام بشه، خود به خود این تمرینی هست برای اینکه بتونن حقوق اصلی خودشون رو به دست بیارن.
کاملا درسته و به واقع
جامعه به یک مرحله برسه که از اون حالت افسردگی و حالت بی تفاوتی خارج بشه.
بله، و به واقع که جمع این فرماس استبداد و وابستگی دو عاملی بوده که باعث مشکلات و عقب موندگی های جامعه ما بوده و در کنارش نقش همونطور که اشاره کردید نقش بسیار مؤثری این بیتفاوتی ما در برپایی و تداوم چنین قدرت هایی رو داشته و شما هم به حق واقعا به این همبستگی ملی اشاره کردید و به نظر ما در این روزها بسیار مسئله مهمی است که این نیروهای طرفدار استقلال، آزادی، مردم سالاری، عدالت باید در کنار هم واقعا هر روز بیشتر و پرتلاشتر، من به نظرم باز هم یه اشاره زیباتر کردید که اینا مردم میتونن در داخل جامعه به علت اون اختناق و اون حاکمیت فشاری که موجوده در گروه های بیشتر اجتماعی در کمک های وسیع انسانی با هم هماهنگ شن، هم نواشن و نگاهشون باشه به این همبستگی ملی استقلال آزادی برای فردای ایران، بتونیم از این بی‌تفاوتی ها به در آییم و بتونیم ایرانی تازه و طرحی نو در اندازیم.
خدمت شما عرض کنم واقعا این زمینه در داخل مردم هست، اینطور نیستش که مردم کاملا بی‌تفاوت باشن و ول کرده باشن، این زمینه هست و درست وقتی از در بیرونشون میکنن از پنجره وارد میشن آدم احساس اینو میکنه.
بله،
واقعا نباید ناامید بود به هیچ
بچه. من اجازه بدید من یه سوال آخری هم خدمت رو بکنم. چه اتفاقی افتاد که بعد از اون دوتا اطلاعیه چند صد نفری که بعضی از این دوستانی هم که عزیزانی که این نامه رو امضا کردن اون رو امضا نکرده بودن و نوع بیان اون نامه ها، خاطرتون هست حتما به کدوم دو اطلاعیه اشاره میکنم و یه تیپ بسیار بسیر هم در بسیار تشکیل میداد و در ضمن یک چیزی چون یک نوآوری هم درش بود به نظر ترکیب کسانی که امضا کرده بودن و به خصوص جوانهای دانشجو که امضا کرده بودن، چه شد که اون ادامه پیدا نکرد و با این دوستان عزیز این نامه رو امضا کردیم؟
جریان اجتماعی که واقعا روی یک فرمول از قبل تعیین شده و به صورت دو دو تا چهار تا نیست، جریانات اجتماعی به صورت افتان و خیزانه. یه امواجیست که مرتب امواج خودش نشون میده، نشون میده از التهابی که در داخل یه اجتماع هست، اینقدر این بالا رفتنها و پایین رفتنها، جمع شدنها، جدا شدنها و اشتباهات بعضی که فکر میکنن که از طرق دیگه ممکنه به مقصود نهایی خودشون که اونا هم باز فکر میکنن که رسیدن به همه آزادی های حق ملت واقعا از طریق دیگه برسن، بعضی دیگه ممکنه فکر کنن یه مقداری تندتر برن، از این افتان و خیزان باید این کار انجام بشه. کار اجتماعی هم کاریست که هر کده مثل یه ماده صلب که آدم باش طرفه نیستش، با احساسات مردم آدم سرکار داره، با روز و کلک های طرف همیشه سرکار داره. شما میدین در انتخابات ریاست جمهوری تو روز و کلک هایی که چیده شد طوری بود که یه عده زیادی رو به اشتباه انداختی.
بله،
و این پیش میاد، این جریان در جریانات اجتماعی واقعا اینکه عرضم که نباید مایوس بود، از یه مورد شکستی که پیش میاد یا موردی که ممکنه به صورت اوج یه مسئله باشه، اون اوج یک دفعه به حضیض بیفته در یه مرحله دیگه، نباید آدم وحشت بکنه و از پای بنشینه. این طبیعت اجتماع این هست دیگه. بعد من هم قبول دارم که اگر در تغییر اون فعالیت هایی که میشد هیچ گونه اختلاف سلیقه‌ای هم پیش نمیاد.
بله،
من معتقدم اگر مردم یک پارچه در مورد انتخابات همون کاری رو میکردن که یه دهی واقعا میخواستن نشون بدن که یه نافرمانی مدنی عظیمی میخواد صورت بگیره، شاید مصلحت اون بود، بهتر بود که اون کار میشد. هنوزم همون اعتقاد دارن، ولی بعضی اعتقاد به این مسئله خوب نداشتن و همه هم حق دارن که اون چیزی که مورد نظرشون هست و فکر میکنن صحیحه اعلام بکنن و بطبق اون کار بیان جلو دیگه. این اجتماعی که با تمرین های مختلف از طریق سعی و خطا باید خودشو بالاخره راه راه طولانی است.
بله،
رسیدن به یک جامعه که اون جامعه که هزاران ساله که با دیکتاتوری توش اداره می شده و هر لحظه حاکم و به اون حاکم قبلی رو
دستار
می کرده، مردم منجی فکر می کردن پیدا کردن، بعد می دیدن خود اون منجی براشون یه دیوی شده، یه همچه حالت رو در طول تاریخ میدن.
بله،
دو مرتبه میمدن دور کاوه آهنگری جمع میشدن که اون کاوه آهنگر بتونه اون دیو رو برده.
بله،
بتونه
ضحاک رو بیرون کنه.
بعدش این تاریخیست که این مرتب تکرار میشه، با اگر به صورت مصادیقش با اون شکل تکرار نشه ولی مفاهیمش داره تکرار میشه.
بله،
یه همچین جامعه‌ای که ما به این ترتیب داریم نباید واقعا انتظار داشت که یه شبه دو شبه بتونه به یه دموکراسی واقعی برسه.
کاملا درست. جامعه فرد شما به این موضوع اشاره فرمودید و باید گفت که یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات ما حتی از آغاز تاریخ تا به امروز و اینکه تا امروز ما چگونه است که در فواصل و لحظات مختلف اطلاعات تحلیل درست و اطلاعات صحیحی نداریم، میشه گفت که از به طور عمده اکثریت جامعه از اطلاعات درست و اخبار صحیح به دور بوده و ما همیشه به علت تبلیغات مسموم در زیر پوشش تمام خواسته ها و افکار حاکمیت ها و تبلیغ اونا رو زندگی کردیم. یعنی به هیچگاه به اندی بفرم
واقعا همینطوره. یعنی واقعا ملتی هستیم که اصیل احساسات هستیم. من دو خب یه از خدمت رو هر کنم اون چیزی که من
فهمونیم
بسه ایران رو میبینم، همه خودمون داریم میگیم که ما ایرانی ها بود تراش هستیم، بت پرست هستیم، بت شکن هم هستیم و دور تاریخی ما این شده.
بله.
یک کسی رو میگن بتش میکنیم و اون بت رو میپرستیمش، هیچ از اون چیزی که اصلا قابلیتشو داره و ظرفیتشو داره قهرمانی قائلیم، قهرمانش میکنیم. قهرمان که کردیمش اول خودمون دروغش کردیم، قهرمانش کردیم، پرستیدیمش.
بله.
پرستیدیمش آنچنان بر ما فشار میاره که همه از حالت عادی خارج میکنه و به هیجان میاره، به صورت این میاره که دومون بود تو بیان خودشون بشکنن. باز اون کسی که جلو افتاده بود رو شکسته، خودش اومد به مرتبه بود
بله.
بود پرستیده میشه، وقتی پرستیده شد اون ادعای خدایی خواهد کرد، ادعای خدایی که میکنه باید زیرش میگیشن. یکی دیگه بود این چرخه تاریخی را اگه ما بتونیم عوضش بکنیم و واقعا اگر کسانی که فعالیت سیاسی میکنن بود نشن، قولی نشن که اون قول که نتونن اون قول رو بشکنن، مرکز نشن و اون مرکز فقط خود مردم باشه، این واقعا امید هستش که ما از این چرخه خطرناک بت‌سازی و بت‌تراشی و بت‌سازی و بت‌پرستی و بت‌شکنی خارج بشیم و یه بار که یه بت رو شکستیم دیگه بت دیگه یه درست نکنیم.
بله بشار ایشالله نحوه تفکر و نگاه ما عوض شه، از این قدیس سازی و برسیم به تقدس صدایی.
واقعا اینطوره.
بله
واقعا اینطوره. ما اگر بتونیم که اون حالی که از چیز قدسی و کبریایی اطراف بزرگان خودمون و کسانی که فعالیت میکنن اون حاله رو از این ببریم و همه رو واقعا بدونیم که اون چیزی که مؤثر هست خود اراده مردم هست و این اراده مردمه که همیشه باید پایدار بمونه، میتونیم این تمرین به مکسی داشته باشیم.
کاملا درسته. و من جواب مهندس خیلی زمان ها فکر میکنم که ما اگر اون سنگ ها رو شکستیم، این سنگ ها رو در آدم ها ساختیم، بت های سنگی یا تبدیل
بت های گوشتی جایی بود.
بله بله. یعنی همین اندازه که یک نفر مورد علاقه‌مون بود میرسونیمش به خدایی، بعد همونطور که اشاره فرمودید ما به زیر پاش میفتیم و برای ازش امید راهنمایی و امید نجات داریم.
حالا کافی شما در یه جلسه یک کسی که سابقه بیشتری در امور سیاسی در امور اجتماعی و غیرنوشو در یک جلسه شرکت بکنه و یه عده نشسته باشن، تمام کسانی که نشستن اونجا گوششون به این هستش که ببینن اون طرف چی داره میگه و خیال میکنن آن چیزی که از بیان این آقا الان داره خارج میشه و گفته میشه و در مطالبی که میگه این بحی منظر الله و تمامه.
بله.
و هیچ فکر این که به خودشون اجازه نقد بدن، یعنی واقعا مهمترین مسئله اینه که ملت ایران به خودش این اجازه رو بده که نقد بکنه.
بله.
حالت تقدس رو از اطراف کسانی که حتی خدماتی هم کردن اونو بپذیره.
بله کاملا کاملا. جناب مهندس من فکر میکنم که ما ملت بر اثر استبداد و این اواخر هم که استعمار اون مایه عشق و دوست داشتن که در فرهنگ ماست و در لابلای اشعار بزرگان ما هست، اون رو به جای اون جای بردگی و بندگی رو جایگزین دوست داشتن کردیم.
واقعا یعنی دقیقاً علاوه بر استعمار و استثمار اون استثمار هم میاد پیش.
بله بله.
پس استثمار دیگه کارفرما.
کاملا.
یعنی واقعا مبارزه اصلی مردم باید با استثمار باشه از این
بابت. بله. دقیقاً. بسیار هم جالب است. این یکی هم اضافه کنم. جناب مهندس خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
لطف کردید.
متشکرم.
آقای مهندس بدر با شما خیلی تشکر میکنم، مثل همیشه خوشحالم که در خدمتتون بودین. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من خداحافظی کنم دوستان و از همگی در دلی که خب گاهگاهی پیش میاد فقط برای
بله تا بله ولی برسر این درد دلا چون از دل برمیخیزد من باورم این است که لاجرم بر دل می نشینم. من به شما تا گفتگوی دیگه خدافزی می کنم و برای شما و همه عزیزان آرزوی تندرستی و سلامت و برای همه ملت ایران با امید به ایرانی آباد، آزاد، مستقل که همه در کنار هم برای آزادی و آبادی و آبادانی بیشترش تلاش کنیم.
خیلی متشکر هستم. بعدم از لطف شما متشکر هستم که از یاد من بودید.
شب شما خوش. خدا نگهدارتون.
خدا حافظی میکنم. مرم از شما زیاد.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر معین‌فر، اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب در دولت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، درباره بیانیه 5 نفری عضو شورای انقلاب و همچنین شرایط امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.